الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره مسئله 39. ابتداء مسئله این بود که سید فرمودن اذا کان متوضئا و توضأ للتجدید و صلا ثم تیقن بطلان احد الوضوئین و لم یعلم ایهما لا اشکال فی صحت صلاته. بنابراین که وضوی تجدیدی و وضوی شرعی باشد مطلب گفته شد تا رسیدیم به زیر به مسئله به فرع دوم این مسئله که می فرمایند و اما اذا صلا بعد کل من الوضوئین ثم تیقن بطلان احدهما فالصلاة الثانية صحيحة وأما الأولى فالأحوط إعادتها وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها. إن ما تخندم ديروز قواعدی که در اینجا مربوط می شد و به نحوی رابطه داشت و فرقهایی که بین قاعده فراغ و قاعده صحت و قاعده تجاوز بود گفتیم، رسیدیم الان به شرح مسئله و بیان متن. درباره شرح مسئله با استفاده از بیانات فقها مخصوصا سیدنا الاستاد کتاب تنقیح جلد 6 از صفحه 86 تا صفحه 91 و مستمسک جلد 2 صفحه 503 تا 505. با استفاده از این متون و با اضافات و با آسانسازی شرح مسئله از این قرار است. در این مسئله دو رأی اصلی وجود دارد. رأی اول چه بود؟ این بود که وضوی تجدیدی وضویی است که برای صلات میتواند کافی باشد، که این رأی مشهور و رأی سید و سیدنا الاستاد هست و متأخری. اما رأی دیگر، رأی علامه حلی و بعضی از عازم دیگر، کتاب تذکرة الفقها جلد 1 صفحه 213، و اون این استش که این وضوی تجدیدی کافی نیست. سر مسئله و شرح عدم کفایت وضوء تجدیدی، دیروز گفته شد که تکرار نکن. و اما توضیح درباره این مسئله که فرض کنیم وضوء تجدیدی برای صحت صلات کافی نباشد، برخلاف رأی مشهور، در این صورت باید به اصول و قواعد مراجعه کنیم. گفته می شود که در این رابطه استصحاب جاری است. استصحاب حدث جاری می شود. چرا؟ برای اینکه استصحاب حدث رو می دانیم که قبل از این دو وضوع قطعا حدثی عدم وضوع سابقه دارد، و اما این وضوع که صورت گرفت، وضوع تجدیدی که کلا وضوع اثری ندارد و وضوع صحیحی که انجام گرفته است وجودش مشکوکه، چون فرض مسئله چه بود؟ فرض مسئله این بود که یکی از این دو تا وضوع قطعا ناقصه، پس یقین به ارتفاع حدث نداریم، شک که در ارتفاع حدث هست و استصحاب حدث جریست. حالا استصحاب که جاری شد، در جریان این استصحاب تعارض وجود دارد یا ندارد؟ تعارض ندارد. احسن، چرا ندارد؟ برای اینکه شرط استصحاب اینه که اثر داشته باشد، وضوء تجدیدی اثر بر فرض ندارد، یعنی وضوء تجدیدی در این فرض برای صلات کافی نیست، بنابراین فقط یک طرف میماند، وضوء اصلی اونم مشکوکه و استصحاب حدث جاری است. بسیار خوب، جزاکم الله خیر. الگوش حدث سابق یقینا رفع نشد،
یقینا رفع شد چون از دو وضو یقین داریم که یکی صحیح انجام شده، یقینا حدث
اول. آفرین آقای موحدی عزیز، دیگه کم کم ماشاءالله راه میافتیم. ببینید پسر خوب، یکی از اون دو تا وضو که یقینا باطله، اگر وضوع تجدیدی باشه خوب، اما معلوم است که وضوع تجدیدی باشه، ممکنه اون یکی که باطله اون وضوع اصلیه، اون وضوع اصلی که باطل باشه وضوع تجدیدی که وضوع نیست، فرض اینه، اثر ندارد. پسر خوب، مطلب تا اینجا گرفتیم. وضوع استصحاب میفرماید که استصحاب حدث جاریست بلا شبهه، اما قاعده چه میشود؟ بریم به سراغ قاعده. قاعده فراغ دو مورد دارد در این بحث. قاعده فراغ نسبت به صلات و قاعده فراغ نسبت به وضوء. آفرین، همینجور مکس میکنم که شما با ما بیایید. اما قاعده فراغ نسبت به صلات جاری؟
جاری میشه، نسبت به بودی نسل خواهد کنید که جاری نمیشه.
قاعده فراغ نسبت به صلات وضو بود. آقای علیزاده درباره وضو نصف خاص داشت که جاری نمیشه، درباره
جاری میشه.
خیلی آقا شما چیزی فعلا من با آقا فعلا با آقا
مفید
مجدد
شما آقا
دیگه
تا باید مکانی که
وضوع امریکی تغییر میشه. فعلا شما بذارید من با آقای علیزاده به یک نتایج برسیم، بعدا کار ما از پیش میبریم اشان. فعلا شرح بس اینه که قاعده فراغ، ادعای ما چه بود؟ قاعده فراغ اینجا در مورد صلات جاری نیست. چرا جاری نیست؟ اینو گوش بدید. به دلیل اینکه حالا اجازه، به دلیل اینکه یا قاعده فراغ درباره وضو جاری می شود یا نمی شود. اگر قاعده فراغ در مورد وضو جاری بشود، آقای علیزاده در بعد از وضوست، اون قاعده تجاوز بود که نص خاص داشتیم در اثنای وضو جاری نمیشد. این قاعده فراغ بعد از وضو، قاعده فراغ بعد از وضو اگر جاری شد، نوبت به قاعده فراغی درباره صلات نمیرسد. چرا؟ چون احسن جزاکم الله خیرا، چون که سبب مسببه. وقتی که قاعده یا اصل در مرحله سبب جاری بشود، آقای حسینی فرمودن در مرحله مسبب دیگه جا برای جریان قاعده وجود ندارد. پس قاعده فراغ در وضوع که جاری شد در صلات دیگه زمینه ندارد، سببی و مسببی است. و اما بر فرض که بگیم قاعده فراغ در وضوع جاری نشود به هر دلیلی، یکی از ادلش ممکنه این باشد که میرسیم که بگیم جریان قاعده خلاف علم میشود. قانون کلی ما چه بود؟ اول اصول و امارات جایی اعتبار دارد که مخالفت قطعیه با علم نداشته باشد. اگر بگیم وضوع درباره وضوع قاعده فراغ جاری نمی شود، پس درباره صلات بگیم قاعده فراغ جاری کنیم. در این صورت که قاعده فراغ در مورد وضوع جاری نشود، باز هم کامل کنید در مورد صلات قاعده فراغ جاری نمی شود. همینطوری با ما بیایید، جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ این چرا شد؟ به ما اجازه بدید که برای شما بگم. برای اینکه قاعده فراغ شرطش رو دیروز و پریروز گفتیم. چه بود؟ شرطش این بود که قاعده فراغ و قاعده صحت جایی جاری می شود که از عمل فارغ شده باشیم و صورت عمل در ذهن ما محفوظ نباشد. در اینجا فرض اینه که صورت عمل محفوظه. ما می دانیم که چنین نمازی خوانده شده، صورت عمل شبهه نداریم. صورت عمل که محفوظ باشد جا برای جریان قاعده نیست. فی نفسها قاعده جاری نمی شود. اشکال و جواب. اما اشکال، قانون این است ترتیب اجراء اصول این است که اگر اصل سببی و اصل مسببی وجود داشت، در مورد اصل سببی اگر اشکال وجود داشته باشد، به طور طبیعی نوبت به اصل مسببی میرسد. اینجا که فرض کردیم درباره وضوع قاعده جاری نشد که سببی بود، طبیعتاً باید نوبت برسد به صلات دیگه، قاعده فراخ اینجا جاری بشود. این اشکال یا سوال جواب جوابش این جوابش شما بلدید. جواب چی چیه؟ جواب اینه که این ترتیب وجود دارد در صورتی که مانع داخلی وجود نداشته باشد. هر دو اصل از لحاظ شاکله و ساختار کامل باشند، فقط مانع جریان اصل مسببی وجود اصل سببی باشد. اینجا قضیه درسته. اما اگر اصل مسببی فی نفسها مشکل داشته باشد، که در فرض مسئله ما اصل مسببی من حیث الذات مشکل دارد، چیه مشکلش؟ صورت عمل محفوظ است، زمینه برای اجراء قاعده وجود ندارد، چه اصل سببی در کار باشد یا نباشد. در نتیجه قاعده فراغ نسبت به صلات جاری نیست.
اصلی اصلا نیست استاد، این اصل مسببی در اصل نداریم. سببی هستش ولی مسببی نداریم، چون مسبب کامل دیگه که جریان بشه. این سبب رو شما میفرمایید اصل مسببی مانع داره جریان میشه، پس دیگه اصلا موضوعش منتقیه اصل مسبب دیگه وجود نداره که.
خیلی خوب، بار سوم تکرار کردید فهمیدم. ای بینندگان، آقای زندی اشکال نفرمودن، آقای زندی تأیید کردن که حتی اشکال از اساس وارد نیست، یعنی مسببی نیست، اینجوری بگم. ولی بین قاعده فراغ در وضوع و قاعده فراغ در صلات متاسفانه سببیت و مسببیت هست آقای زندی. و اگر فرض کردیم سببیت نبود، فرمایش شما درست، ولی هست. بسیار خوب، تا اینجا رسیدیم، مطلب کامل شد. این قسمت رو بگیریم که قاعده فراغ درباره صلات در این فرض مسئله جاری نمی‌شود. خوب گرفتید. اما درباره وضوع جاری است. فرمایش آقای علیزاده که گفت قاعده در وضوع به وسیله نص خاص جاری نمی‌شود کجا بود؟ یک، قاعده تجاوز بود. دو، تجاوز در وسط عمل هست. درست فرمودن. اما الان قاعده فراغ، قاعده فراغ بعد از وضو است. وضو
صورت عمل محفوظه،
یعنی چی دیگه؟ صورت عمل، بله، صورت عمل محفوظه اینه که مکلف که از عمل فارغ می شود، شاکله و ساختار عمل در ذهنش ثابت باشد، شک در شکل و ساختار عمل نداشته باشد. یه وقت عمل انجام میداد، میگه خب این نمازی که خواندم، این سجده دوم انجام دادم یا ندادم؟ صورت در ذهنش محفوظ نیست. اینجا قاعده فراغ. اگر یه جایی بگد که من نماز خواندم سجده رو یه مرتبه نشد سه بار انجام دادم، صورت در ذهنش محفوظه. بعد از فراغ اینجا قاعده جاری نمیشد، صورت عمل در ذهنش محفوظه. بسیار خوب. دیروز گفتم، دیروز گفتم.
اما یه
قاعده فراخ همچی چیزی نمیگد. قاعده آلا اجازه بدید، اصل وجود عمله نه ساختار عمل. مثلا میگد که سجده رو انجام دادم ولی طمأنینه بود یا نبود، این قاعده فراغ. اصل سجده هست، تجاوز این بود که رسیدیم به قیام، آیا خود سجده رو انجام داده یا نده، این اصل عمل. صورت عمل با اصل عمل دو چیز است آقای محمدی، دقت کنید و عنایت. برای شما بگم که اینجا که رسیدیم در باره وضو میفرماید که یکی یقین داریم که یکی از این دو تا وضو چیه ناقص است و نقص دارد، نقص دارد. دیروز گفتم که یقین به بطلان وضو از حیث تحقق حدث نیست، یقین به بطلان وضو از حیث اینه که خود وضو یکی از این دوتا وضو نقص دارد. یقین پیدا میکنیم که در یکی از این دوتا وضو مسح سر انجام نشد. اینه میفرماید قاعده فراغ جاریست. چرا قاعده فراغ جاریست؟ برای اینی که شرایط قاعده فراغ احتمال صحت و عدم محفوظ بودن صورت عمل هر دو محقق. آخر سر نمیدونم محصی که انجام ندادن در این یکی بود یا در اون یکی بود، صورت عمل در هر کدام مشخص نیست، صورت عمل هم محفوظ نیست و شک هم داریم و احتمال صحت هم میدیم، احتمالا این درست باشه اون یکی درست نباشه. قاعده فراغ جاری میکنیم. حالا شما مهلت بدید که قاعده فراغ تعارض میکنه، ذهن شما فورا پرپر میزنه که این تعارض چی میشه. فقط حوصله کنید، خدا برای شما صبر بده. فعلا قاعده فراغ جاری شد. این قاعده فراغ که جاری شد دو تا اشکال. اشکال اول این است که جریان این قاعده در حقیقت منتهی میشد به چه؟ به مخالفت با علم. چطوری مخالفت با علم؟ ما علم داریم که یکی از این دو تا وضو قطعا باطل بوده، ناقص بوده. قاعده فراغ که جاری کنیم مخالف با علم میشه. چرا؟ برای اینکه اگر نسبت به هر دو وضو جاری بکنیم که قطعا چه شد؟ مخالفت قطعیه با علم شد دیگه. علم داشتیم که یکی از اینا باطل، اگر به یکی از این دو تا جاری بکنیم میشود ترجیح بلا مرجح. برای بعضی از عزیزان ترجیح بلا مرجع یه اشاره کوتاه بکنم. این ترجیح بلا مرجع که شنیده اید اونجوری نیست، یه جور دیگه چجوریه؟ شما اون ترجیح بلا مرجع که شنیده اید که محاله، و اصلش یک بحث فلسفی است. اون معناش اینه که ممکن بدون علت محال است به وجود بیاد. ترجیح ایجاد، ایجاد ممکن بلا مرجح، یعنی بدون علت. اینه که میگیم ترجیح بلا مرجح محال است، اون کجاست؟ اون در فلسفه است. لذا که قاطی بکنن چی میکنن؟ بعضی عزیزان در بحث دیگه قاطی هم نکردن، همه خوبن. در ضمن بحث آمدن گفتن خب دو تا آبی مساوی داریم، تشنه هم هستیم، هر کدومشو که بگیریم میشه ترجیح بلا مرجح، پس نخوریم دیگه. از این حرفا ها مجبور شدن گفتن اراده مرجح، توجیهی کردن، یک توجیهی که اون توجیه هم اساس تحقیقی ندن، گیر کردن که چیکارش کن، اراده مرجح. بابا اراده که بعد از مرجح میاد دیگه، قبل از مرجح که اراده نمیاد. خواستن یک توجیه بکن، اما حقیقت چه بود؟ یک مقدار در بحث اصول آشنایی با فلسفه لازمه. آشنایی که با فلسفه اینا اگر نباشه گاهی آدم گیر میکنه. ترجیح بلا مرجحی که محال است، اون یه مسئله فلسفی است. در فقه و اصول که ترجیح بلا مرجح میگیم مطلب دیگری است. چیه؟ اها احسنتم. ترجیح بلا مرجح یعنی یک طرف را برتری بدیم بدون یک دلیل. این می شود به قول شما بدون وجه شرعی. این چه می شود؟ این محال عقلی نیست. از لحاظ اعتبار کار درستی نیست. کار درستی نیست که چی؟ در عالم اعتبار چه می شود؟ خلف. در عالم اعتبار میشد خلف. مرجح نیست. بدون مرجح ترجیح میدید، یعنی در واقع مرجح نبوده، شما گفتید مرجح. واقع اعتبار. بعد بسیار خوب، بعد این مطلب الان که گرفتید که ترجیح بلا مرجح که نشد، که یک شما مورد استفاده قرار بدیم و در هر دو قاعده رو جاری نکنیم که نمیشد. در هر دو اگر قاعده رو جاری بکنیم چه شد؟ مخالفت با علم شد. این اشکال بود. جوابش چیه؟ دو جواب داده شده است. هر دو جواب خیلی آسان سازی میکنم، اون تا در متنهایی که آمده هر دو جواب پیچای صعب العبوری داره، با آسانسازی عنایت کنید. یه جوابش رو شیخ انصاری داده است، جواب دیگر رو سیدان استاد. شیخ انصاری می فرماید که اون علم اجمالی که مانع از جریان اصل و اماره می شود، علمیست که متعلق آن احکام الزامی باشد. اما اگر احکام الزامی نبود، مثلا علم اجمالی دارید به یکی از این دو تا نماز که یکی فریضه باشد یکی نافله، علم اجمالی به وجود یکی از این دو تا نماز دارید که الان به عهده‌ام هست، یا فریضه یا نافله، این علم اجمالی مخالفت نمی کند با اجرای اصل. چرا؟ برای اینکه متعلق یک گوشش الزامی نیست. الزام که نبود اصل جا دارد، یعنی مانعی وجود ندارد، مانع از مخالفت وجود ندارد، نیاز به اصل نداریم. پس بنابراین در مثال خود ما چه می شود؟ تطبیق کنید. در مثال خود ما یک وضوع تجدیدی است، مثل نماز نافله. متعلق علم اجمالی ما یا وضوع درست است که وضوع واجبه، یا وضوع تجدیدی است. پس در متعلق ما الزام وجود ندارد و متعلق علم اجمالی که احکام الزامی نباشد با اجراء اصل منافات ندارد. این جواب شیخ انصاری بود. خیلی ساده سازی کردن، اصل طبیعت کار کمی سنگین بود. فهمیدید دیگه؟ بله که معلومه. و اما جوابی که سیدنا الاستاد می فرماید از این قبیل هست، در همون منبع بالا می فرماید که در مورد اجراء قاعده اعلام می شود که قاعده فقط درباره وضوع اصلی جاری می شود و بلا معارض، و درباره وضوع تجدیدی قاعده جاری نمی شود. نه، ابتداش اونه، گوش بدید، عجله نکنید، سنخش اونه، خط فرق بکنه. فعلا زود تصمیم نگیرید، هرچند ذهن شما ماشاءالله خوبه ولی حوصله خوب داره. شرحش از چه قبیله؟ شرحش اینه، در باره قاعده فراغ چه گفتیم؟ قاعده فراغ یک قاعده امتنانیست، باید رفع مشقت و تکلیف بکند، یعنی یک تکلیفی امکان داشته باشد و آن را قاعده فراغ رفع بکند. کلن قواعد ثانویه به طور کل امتنانی است، لا ضرر و لا حرج و فراغ و تجاوز، همه اینا در این نکته مشترکن، امتنانی است، مصاهره دارد و رفع مشقت. خب این رفع مشقت کجاست؟ جاییست که مشقتی وجود داشته باشه. تا آخر گرفتید دیگه، احسن تو. خب حرفشو میزنه دیگه. این مشقت کجاست؟ جاییست که عمل قابل تکرار باشد، که کلفت تکرار باشد. در اینجا میبینیم وضوع تجدید، وضوع اصلی قابل تکرار هست، که اگر باطل بشد باید وضوع دیگه گرفت، اما وضوع تجدیدی قابل تکرار نیست. در متن آمده تدارک، ما ساده سازی میکنیم، قابل انجام و تکرار. چرا قابل انجام و تکرار نیست؟ برای اینکه وضوع تجدیدی که گرفته شده باشد تمزع و انتها، دیگه قضا ندارد، قضا ندارد، وضوع تجدیدی قضا ندارد. تکرار و تدارک جاییست که قضا و اعاده جا داشته باشد. وضوع تجدیدی نه اعاده لازم دارد و نه قضا. پس کلفت در طبیعتش نیست. تا قاعده فراغ جاری بشد اون کلفت و مشقت رو بردارد. لذا قاعده بله اثری هم ندارد، درست فرمایش رو. بنابراین اجراء قاعده فراغ در مورد اصل، در مورد وضوع تجدیدی جا ندارد. چرا؟ چون شرط اجراء، یکی از شرایط اجراء قاعده این است که امتنانی صورت بگیرد، اینجا امتنانی است. بنابراین قاعده فراغ در باره وضوع بلا معارض جاری میشود در باره کدوم موضوع؟ موضوع اصلی. قاعده فراق که جاری شد حکم به صحت اعلام میشود، لذا بر اساس این شرحی که داده شد اگر کسی دو تا وضو گرفت و نماز خواند، بعد از آن شک کرد که یکی از این دو تا وضو که یکی اصلی و دیگری تجدیدی بود، یکیش قطعا ناقص بوده، اینجا قاعده فراغ میگد که وضو درست بوده، وضو اصلی بر اساس قاعده فراغ، و درباره وضو تجدیدی قاعده فراغ جاری نمیشود. قاعده فراغ که جاری شد صحت وضو اعلام میشود، آنگاه پس از آن صحت صلات به طور طبیعی اعلام میشود. و مسئله آنچه که در متن آمده است فرع اول درست، اما درباره فرع دوم که رسیدیم کجا؟ که فرد دو وضو گرفته است، بعد از هر وضو یک نماز خونده است، آنگاه یقین میکند که یکی از این دو وضو ناقصه، میفرماید که نماز دومی صلات ثانیه درست است نه صلات اولا. سرش چیه؟ و سر این مسئله این است که درباره صلات ثانیه احراز می شود که با وضو خونده شده، اولی بوده یا ثانوی، و درباره اولا شک می شود که اون، چون هر کدام پس از یک نماز وضو هست، اگر وضو اولی درست بوده که هم صلات اولی درست است هم صلات است، اگر وضو ثانی درست بوده تنها صلات ثانیه درست است، پس صلات ثانیه علال احتمالین درسته و صلات اولا شک در صحتش داریم، و اونی که شک در صحتش داریم قانی فرماد هرچند قاعده جا دارد ولی احوت اعاده هست که احوت درستی است. و اما صلات ثانیه بلا اشکاله قطعا درست است. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه حسن ختام در کتاب مبسوط جلد یک صفحه 47 چاپ انتشارات جامعه مدرسین این مسئله را به همین شکل بیان می فرماید، منتها ایشان اعلام میکند که بلا احتیاطن صلات ثانیه درست است و صلات اولا باطل است قطعا و جزما. چرا؟ چون شک در صحت آن داریم و شک در صحت و شک در تحقق شر مساوی با عدم تحققش است، پس الزاما باید اعاده بشود. این مسئله الحمدلله کامل شد. بله احتمال، چون سید فرمودن که جا برای قاعده فراغ هست فرمودن الاحوت. بله انشاءالله که مطلب را گرفتیم. سلامتی آقا آمزاد، سلامت خدمت.